بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
ادامه بحران در شبه قاره هند، جنرال مشرف رهبر پاکستان وارد پکن شد. جنرال مشرف سپس در کاتماندو پایتخت نپال با نخست وزیر هند دیدار و گفتگو می‌کند. در لندن برای نخستین بار فاش شد. دیپلمات‌های بریتانیایی در دهه 1950 نقشه تقسیم افغانستان را در سر داشتند. تقسیم افغانستان میان ایران، روسیه و پاکستان. سازمان خبرنگاران بی‌مرز می‌گوید ایران و برمه بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است. در تهران مجلسی‌ها می‌کوشند تا رهبر را متقاعد کنند به اینکه به نهادها و بنیادهای زیر فرمانش دستور بدهد. این در مورد شما هم مالیات دارد. زمان سرنگون کردن صدام حسین فرا رسید. یک تحلیلگر آمریکایی به ما میگوید. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. پنجشنبه سوم ژانویه 2002 میلادی، 13 دی ماه 1380 هجری خورشیدی. سلام. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بهمن باستانی با خلاصه تازه ترین خبرها.
درگیری‌های پراکنده و قربانی شدن سربازان هند و پاکستان در مرز مشترک دو کشور طی 24 ساعت گذشته ادامه یافت. دولت موقت افغانستان بیش از 300 تن از افراد طالبان را آزاد کرد. ملا عمر رهبر طالبان احتمالاً در 2 روز آینده به دولت موقت افغانستان تحویل داده خواهد شد. در آستانه بازگشت نماینده ویژه آمریکا به خاورمیانه، ارتش اسرائیل بخش‌هایی از نوار غزه را تخلیه کرد. یک روز پس از به گردش افتادن یورو، پول واحد اروپا، در بانک‌ها و فروشگاه‌های کشورهای اروپا ارزش یورو در برابر دلار 0.4% سقوط کرد. و امروز در سیدنی اعلام شد چشماندازی برای مهار آتش چند هفته‌ای در این شهر و سواحل شرقی استرالیا وجود ندارد.
خلاصه تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. مشروع خبرها 26 دقیقه دیگر از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، کولن پاول وزیر خارجه آمریکا و دان جیاشوان وزیر خارجه چین امروز پنجشنبه در مکالمه تلفنی خواستار تلاش در راه کاهش بحران رویارویی هند و پاکستان شدند. دو طرف ابراز امیدواری کردند که این دو نیروی هسته‌ای شبه قاره بتوانند از راه‌های صلح‌آمیز اختلافاتشان را حل کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، آقای دان وزیر خارجه چین هشدار گفت که اگر مهار اوزا در شبه قاره از دست برود، جنگی بزرگ در خواهد گرفت. گفتگوی تلفنی کولین پاول و دان جیاشوان همزمان بود با پرواز جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان به پکن. ژنرال مشرف پیش از آغاز این سفر از آینده با خوشبینی یاد کرد.
مجھے بہت خوشی ہے کہ بیجنگ جاتے ہوئے جب میں جاؤں گا تو ادھر پرائم منسٹر زو رونگجی صاحب بھی مجھے
بسیار خوشبختم که به چین می‌رویم و در آنجا زو رونگجی نخست وزیر چین با ما دیدار خواهد کرد و درباره اوضاع جاری گفتگو خواهیم داشت و بسیار خوشبختم که پس از 3-4 سال اجلاس سران منطقه در کاتماندو برگزار می شود. امیدواریم که با یاری این اجلاس بحث سودمندی درباره صلح و آرامش منطقه انجام گیرد.
ژنرال پرویز مشرف و دیدار از چین و نپال. شهرام تهرانی از پکن گزارش می دهد.
پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان که هنوز چندی از سفر اخیر 5 روزه‌اش به چین نمی‌گذرد، امروز وارد پکن شد تا پس از گفتگو با مقام‌های چین از این کشور عازم کاتماندو مرکز نپال و محل برگزاری 11th اجلاس سران اتحادیه همکاری‌های منطقه آسیای جنوبی سارک شود که از 4th-6th ژانویه برگزار می‌شود. این سفر در حالی انجام می شود که از 13 دسامبر سال 2001 پس از حمله تروریستی به پارلمان هند و کشته شدن 14 نفر و نسبت دادن این عملیات به گروه های پاکستانی، روابط دو کشور دچار بحران شده است. هند پس از این عملیات حریم هوایی خود را از اول ژانویه به روی پروازهای پاکستان بست، ولی گفت که رئیس جمهور پاکستان می تواند از فضای هند استفاده کند. اما چرا مشرف ترجیح می دهد از چین به نپال برود؟ یک سخنگوی دولت پاکستان گفت که رئیس جمهور این کشور از حریم هوایی هند استفاده نخواهد کرد. در این حال بسیاری گفتند که مشرف با این اقدام می‌خواهد نشان دهد که پکن پشتیبان اسلام‌آباد است. با اوج گرفتن این بحران در روابط دهلی نو و اسلام‌آباد، این سوال پیش آمده است که در صورت درگیری میان دو طرف چین چه خواهد کرد؟ چین تا الان از موضع بی‌طرفی خود عدول نکرده است و وزیر خارجه این کشور هم در گفتگوی تلفنی خود با همتایان هندی و پاکستانی‌اش از آنان خواست که خیشتندار باشند و بدانند که روابط آنان تأثیر مستقیم بر صلح و ثبات در کل آسیای جنوبی دارد. تانگ جیاشوان وزیر خارجه چین گفت که حفظ صلح و ثبات در آسیای جنوبی برای به پیش بردن راه حل سیاسی مسئله افغانستان ضروری است و هند در این میان نقش مهمی دارد. از طرف دیگر وی تلاش‌های پاکستان را بر ضد تروریسم ستود و از آن حمایت کرد. همینچنین صبح همین روز کالین پاول وزیر خارجه آمریکا با همتای چینی خود درباره بحران هند و پاکستان تلفنی گفتگو کرد و ابراز امیدواری نمود که تنش‌ها بین دو طرف کاهش یابد. وی گفت که آمریکا پشتیبان تدابیر ضد تروریستی پاکستان است. وزیر خارجه چین هم تاکید کرد که اگر کنترل اوضاع از دست برود و رویاروی نظامی گسترده‌ای بین دهلی نو و اسلام‌آباد به وقوع بپیوندد، پاکستان و هند صلح افغانستان و ثبات و توسعه آسیای جنوبی و کل آسیا به مخاطره خواهند افتاد. به رغم همه این موارد و اعلام بی‌طرفی پکن در این بحران، به یاد داشته باشیم که هند و چین در ارتباط با مسائل مرزی و مسئله کشمیر با هم اختلاف دارند. هند میگوید که چین 38 هزار کیلومتر از منطقه جامو و کشمیر را به طور غیرقانونی اشغال کرده است. هند همچنین چین را به دلیل کمک‌هایش به پاکستان در زمینه تأمین جت‌های جنگنده و کمک به ساخت موشک‌های هاتف و تانک‌های الخالد پاکستان سرزنش می‌کند. چین و هند یک بار در سال 1962 به دلیل منازعات مرزی با یکدیگر جنگیدند. نقطه دیگر اختلاف دو کشور جزیره تایوان است که چین آن را بخش لاینفک خود می‌داند. گزارش‌هایی وجود می‌دارد که نشان می‌دهد هند پکن را به لحاظ دیپلماتیک به رسمیت می‌شناسد، ولی روابط نظامی خود را با تایوان دائما توسعه می‌دهد. مقام‌های بلندپایه ارتش هند اخیراً دیدارهایی از تایوان داشتند و این مسئله حتی آمریکا را نگران کرده است که مبادا تایوان از طریق هند به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. با این وضع مشخص است که چین و هند از یکدیگر ناخرسندند و این راه را برای نزدیک‌تر شدن پکن و اسلام‌آباد هموار می‌کنند. اجلاس اتحادیه همکاری‌های منطقه آسیای جنوبی هم با حضور مقام‌های بلندپایه هند و پاکستان فردا آغاز می‌شود. درباره گفتگوی رو در روی نخست وزیر هند و پاکستان گزارش‌های ضد و نقیضی وجود دارد، ولی رسانه‌های چینی گفتند که واجپایی نخست وزیر هند احتمال دیدار و گفتگو با مشرف را منتفی ندانسته است. چین ابراز امیدواری کرده است که این اجلاس با موفقیت برگزار شود. موضوع اجلاس سران سارک مسائل اقتصادی، امضای پیمان همکاری این منطقه، مقابله با ربایندگان و سوداگران انسان، امضای پیمان حفظ حقوق کودکان منطقه آسیای جنوبی است و احتمال می‌رود که سران اجلاس درباره تروریسم و مقابله با آن هم گفتگو کنند. شهرام تهرانی، پکن.
به دنبال سقوط جنبش طالبان، فرار شماری از افغان‌ها از روستاهایشان همچنان ادامه دارد. به گفته فاطمه کابا، یکی از سخنگویان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و آوارگان، اعضای 28 خانواده فراری از قندوز علت گریز از روستاهایشان را ادامه بمباران دانستند. با این حال حامد کرزی، نخست وزیر موقت، از نیروهای ضد تروریسم بین المللی به رهبری آمریکا خواسته است که تا پایان کامل سرکوبی نیروهای پراکنده طالبان و شبکه القاعده بمباران افغانستان را ادامه دهند. تازه ترین رویدادهای افغانستان در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
به گفته یکی از مقامات امنیتی افغانستان، مذاکرات برای تسلیم ملا محمد عمر رهبر طالبان به مرحله حساسی رسیده است و انتظار می‌رود که نتیجه نهایی آن تا یکی دو روز آینده مشخص شود. نصرت الله، یکی از مقامات امنیتی افغان، در قندهار به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است رهبران قبایل حامی ملا محمد عمر در بغران پاسخ مثبتی به ما دادند و امیدواریم که این مذاکرات به زودی به نتیجه برسد. بیشتر مقامات افغان اعلام کرده بودند که در صورتی که ملا محمد عمر و جنگجویانش که گفته می شود در منطقه بغران در ایالت هلمند پنهان شدند تسلیم نشوند، عملیات گسترده ای علیه آنها آغاز خواهد شد. حاجی گل علی، رئیس اطلاعاتی قندهار، هم گفته است که ملا محمد عمر مسئول مرگ هزاران تن از مردم افغانستان است و پس از بازداشت به مقامات کابل تحویل داده خواهد شد تا تحت محاکمه قرار گیرد. همزمان در کابل روز پنجشنبه حدود 300 تن از نیروهای طالبان که از 5 سال پیش توسط نیروهای اتحاد شمال زندانی شده بودند با دستور دولت موقت افغانستان آزاد گشتند. مقامات افغانستان این اقدام را قدمی در راه آشتی ملی دانسته و اعلام کردند که شمار دیگری از زندانیان آزاد خواهند شد. در اسلام آباد، ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، توسط مقامات امنیتی پاکستان به مکان نامعلومی منتقل شد. ملا ضعیف از پاکستان تقاضای پناهندگی سیاسی کرده بود، اما درخواست وی مورد موافقت مقامات پاکستانی قرار نگرفت. ملا ضعیف پیشتر گفته بود من مرتکب جنایتی نشدم و تنها به وظایف دیپلماتیک خود عمل کردم. از سوی دیگر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل روز پنجشنبه گزارش داد که ترس از حملات هوایی آمریکا همچنان باعث می شود تا افغانها روستاهای خود را ترک کنند. سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان در اسلام آباد با اشاره به گفته های شماری از خانواده هایی که روستای خود را در منطقه هرات ترک کردند گفته است آنها به خاطر ترس از بمباران ها می گریزند، زیرا هفته گذشته روستایی در نزدیکی آنها تحت بمباران قرار گرفت. به گفته سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان، نبود امنیت از دلایل دیگری است که باعث می شود افغانها همچنان خانه های خود را ترک کنند. در همین حال، سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که کارکنان خارجی این سازمان که از روز 12 سپتامبر به خاطر مسائل امنیتی افغانستان را ترک کرده بودند، مجدداً به افغانستان باز می گردند.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد. پس از 10 سال پرچم ایتالیا برای نخستین بار 3 روز پیش بر فراز سفارتخانه روم در کابل به اهتزاز درآمد و این سفارتخانه اکنون آماده پذیرایی از یکی از اعضای بلندپایه کابینه ایتالیا است. این مسئول بلندپایه با رهبران افغانستان درباره بازسازی موزه کابل و مرمت آثار باستانی گفتگو خواهد کرد. حکومت افغانستان پس از طالبان برنامه‌های گسترده‌ای برای بازسازی میراث فرهنگی افغان‌ها دارد. بازسازی پیکره‌های عظیم بودا که طالبان آن را نابود کرد از بلند پروازانه‌ترین این طرح‌هاست. شماری از کارشناسان می‌گویند دو پیکره نابود شده بودا در بامیان احتمالاً همان خنگ بود و سرخ بود ادبیات فارسی است. گزارشی از روم، احمد رافت.
One, two, ویتوریو سگاربی معاون وزارت فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا که از 4 روز پیش در کابل به سر میبرد، چهارشنبه بعد از ظهر پس از بازگشت از بامیان در محل سفارت ایتالیا که پس از 9 سال روز 30 دسامبر مجدداً بازگشایی شد، با سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت موقت افغانستان توافقنامه‌ای در همکاری فرهنگی، هنری و معماری بین دو کشور را به امضا رساند. اولین توافقنامه دولت موقت افغانستان با یک دولت خارجی در همکاری‌های فرهنگی در 5 ماده به امضا رسیده است. دولت ایتالیا آنچنان که نخست وزیرش در دیدار با حامد کرزی در روم قول داده بود، مسئولیت ایجاد یک شبکه تلویزیون جدید در افغانستان را به عهده می‌گیرد. ویتوریو سگاربی در جریان دیدار خود از کابل از چند ساختمان جهت استفاده از آنها پس از مرمت برای ایجاد این شبکه تلویزیونی بازدید کرد. ایتالیا علاوه بر ارسال وسایل و فناوری‌های لازم برای ایجاد این شبکه تلویزیونی، مسئولیت آموزش خدمه فنی و خبرنگاران این شبکه را نیز به عهده خواهد گرفت. در توافقنامه اخیر به بازگیری حفاری‌های باستانشناسی و مرمت اماکن باستانی افغانستان توسط باستانشناسان و معماران ایتالیایی نیز اشاره می‌شود. وزارت فرهنگ و میراث باستانی ایتالیا مرمت موزه ملی افغانستان و بازخرید اشیایی که در سال‌های گذشته از این موزه به غارت رفته‌اند را نیز به عهده خواهد گرفت. ویتوریو سگاربی در جریان دیدار از موزه ملی افغانستان که در 8 کیلومتری غرب کابل قرار دارد، از انباری مخفی که مسئولین موزه بخشی از گنجینه تاریخی این موزه را در آن پنهان ساخته بودند تا از انهدام و غارت آنها جلوگیری کنند نیز بازدید به عمل آورد. تا بازدید سگاربی غیر از مسئولین موزه ملی افغانستان کس دیگری از وجود این انبار اطلاع نداشت. ویتوریو سگاربی که پنجشنبه کابل را به مقصد پاکستان ترک کرد، تا هنگام بازگشت به ایتالیا در 6 ژانویه در این کشور همسایه افغانستان سعی خواهد کرد تماس‌های اولیه را برای بازخرید آن بخش از گنجینه تاریخی غارت شده افغانستان که هنوز به کلکسیونرها و موزه‌های غربی ژاپنی فروخته نشده‌اند برقرار کند. دولت ایتالیا بودجه ای را به بازخرید گنجینه تاریخی موزه ملی افغانستان از باندهای قاچاقچی و غارتگر پاکستانی اختصاص خواهد داد. در هفته‌های آینده معماران و شهرسازان ایتالیایی به کابل سفر خواهند کرد تا با مقامات شهرداری پایتخت افغانستان در تهیه طرح جامع این شهر همکاری کنند. ویتوریو سگاربی در این زمینه به خبرنگار تلویزیون ایتالیا در کابل گفت تنها با تصویب طرح جامع شهر میتوان در دوران بازسازی کابل از گسترش بی‌نظم این شهر که یکی از زیباترین شهرهای آسیا بوده است جلوگیری کرد. آخرین بند توافقنامه فرهنگی ایتالیا و افغانستان به گسترش هنرهای تزئینی، تجسمی، موسیقی و سینما اختصاص دارد. جشنواره‌های ایتالیا در سال‌های آینده سعی خواهند کرد با دعوت از هنرمندان افغانی و اختصاص بخشی از فعالیت‌های خود به این کشور در شناساندن هنر افغانستان به ایتالیایی‌ها و اروپایی‌ها نقش فعالی را بازی کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
و یاری ایتالیا به بازسازی میراث باستانی افغان‌ها. همزمان به گزارش شیرین فامیدی، بازسازی مدرسه‌های دخترانه نیز با سرعت در افغانستان ادامه دارد. دخترهای افغان برای نخستین بار در عرض 5 سال در پی سرنگونی حکومت طالبان توانستند به کلاس‌های درس بازگردند. سال نو تحصیلی بهار آینده در افغانستان آغاز می‌شود.
در افغانستان به طور سنتی سال تحصیلی از اول فروردین ماه آغاز می‌شود و اینک با پایان حکومت طالبان در میان دختران و زنان جوان جنب و جوش خاصی برای ثبت نام در مدارس به چشم می‌خورد. یکی از این مدارس که ساختمان آن هنوز باقی مانده است، مدرسه قدیمی دخترانه زرقونه در کابل است. مدیر این مدرسه، عالیه امین، به خبرنگار روزنامه فرانکفورت رومشاو در توضیح مشکلات و کمبودهایی که با آن روبروست میگوید، ما برای دختران در 40 کلاس درسی که در این مدرسه وجود دارد، نه کتاب داریم، نه دستگاه گرم کننده و نه میز و صندلی. طالبان همه چیز را از این مدرسه دزدیده و برده‌اند. هر روز صبح جمع بزرگی از دختران و زنان جوانی که تحصیلاتشان ناتمام مانده در حیات مدرسه‌ای که فقط در آن درخت‌های خشک و اوریان به چشم می‌خورند به انتظار نوبت ثبت نام دور هم جمع می‌شوند. گاه تعداد آنها در روز به 3500 نفر می‌رسد. مدیر مدرسه زرقونه می‌گوید هیچ کس مشکلات ما را نمی‌داند. حتی سازمان ملل متحد هم تاکنون به ما کمک نکرده است. او بی‌صبرانه منتظر است که وزیر جدید آموزش و پرورش افغانستان با سازمان ملل متحد تماس برقرار کند تا دشواری‌های موجود از میان برداشته شود. اما اشتیاق و تشنگی دختران جوان برای آغاز هرچه زودتر دوره آموزش قابل توجه است. یک دختر 21 ساله به خبرنگار آلمانی مالتر روشینسکی میگوید طالبان همه ما را به گوشه خانه فرستادند. من فقط باید یک سال دیگر درس بخوانم تا دیپلمم را بگیرم. بعد هم میخواهم بلافاصله به دانشگاه بروم. یکی دیگر از مشکلاتی که گریبانگیر خانواده هاست پرداخت هزینه تحصیلی فرزندانشان است. اگرچه که مقدار آن به نظر ناچیز میآید، یعنی مبلغ 20 هزار افغانی در سال. به دلیل کمبود جا در هر کلاس درس که حدود 30 متر مربع است 50 محصل باید تنگاتنگ هم تحصیل کند و برای حدود 2000 محصل این مدرسه 121 معلم زن در رشته های مختلف آموزشی استخدام شدند. سال تحصیلی جدید موقعیت تازه‌ای را برای زنان آموزگار به وجود آورده که بار دیگر پس از 5 سال حکومت طالبان وارد بازار کار شوند. اجتماع این زنان نیز در مقابل دفاتر سازمان‌های امدادگر چشمگیر است. گرموند گزارشگر آلمانی می‌گوید فقط در یک روز در مقابل دفتر یکی از سازمان‌ها در خیابان وزیر اکبرخان در کابل 1000 معلم زن خود را معرفی کرده بودند تا از میان آنها 150 نفر برای تدریس در مدارس دخترانه انتخاب شوند. افزون بر این سازمان یونیسف طی 2 هفته گذشته به 45 آموزگار زن در کابل مسئولیت داد که موقعیت مدارس خصوصی خانگی را بررسی کنند تا بدین وسیله امکان تقسیم کتاب و وسایل ضرور تعلیم و تدریس مهیا گردد.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. و جنب و جوش در حالی به مدرسه‌های دخترانه در افغانستان باز می‌گردد که امروز با انتشار اسناد محرمانه دولتی مربوط به حدود نیم قرن پیش برای نخستین بار فاش شد که بریتانیا در دهه 1950 میلادی در اندیشه از میان بردن افغانستان و تقسیم آن میان ایران، روسیه و پاکستان بوده است. کیان معنوی با اطلاعات بیشتر در زمینه همین افشاگری.
در اوایل دهه 1950 با گسترش تشنج ناشی از جنگ سرد، دیپلمات‌های بریتانیایی دچار این نگرانی شدند که یک افغانستان ضعیف و زبون شده نخواهد توانست حائل مؤثری میان شوروی توسعه طلب و شبه قاره باشد. مسئولان وزارت خارجه بریتانیا این اندیشه را پراکندند که بهترین راه حل برای تضمین امنیت منطقه تقسیم افغانستان میان ایران، روسیه و پاکستان است. در سال 1947 بریتانیا که قدرتی استعمارگر در جنوب آسیا به شمار می‌رفت، به دنبال تقسیم هند برای ایجاد پاکستان و دادن استقلال به آن دو کشور از شبه قاره بیرون رفت. بریتانیا در طول فرمانرواییش بر این منطقه 3 بار با افغانها جنگیده بود. در جوان 1951 آر اچ سکات دیپلمات بلندپایه به جان گاردنر سفیر وقت بریتانیا در کابل نوشت که راه حل واضح و آشکار برای مشکلات منطقه اجرای برنامه تقسیم افغانستان است. همین دیپلمات افسود اگر زمانی اوضاع زیر و زبر شود که احتمالش هم بعید نیست، ناپدید گشتن افغانستان، افغانستانی که ما میشناسیم، فاجعه بار خواهد بود. در شرایط امروزی معتبر ماندن افغانستان در دراز مدت مشکوک به نظر میرسد. جان گاردنر سفیر بریتانیا در کابل اذعان کرد که سیاست بریتانیا در حمایت از خاندان پادشاهی افغانستان مؤثر نبوده است و افغانستان نمیتواند در برابر تهاجم شوروی ایستادگی کند. با این حال سفیر بریتانیا اخطار کرد که نباید در افغانستان مداخله مستقیم نظامی کرد چون منجر به سالهای جنگ چریکی خواهد شد. سفیر بریتانیا افسود خلأ قدرت در افغانستان نمیتواند تا ابد ادامه یابد چون در نبود اقتدار یا قبیله های پشتون همچون گذشته کابل را غارت خواهند کرد یا روزها به فکر سوء استفاده خواهند افتاد. آقای اسکات هم پذیرفت که تقسیم افغانستان با استفاده از قوه قهریه ممکن نیست. اما همین دیپلمات بریتانیایی در طرحی که احتمالاً به دلیل مخالفت سفیر لندن در کابل هرگز فرستاده نشد، پیشنهاد کرد که راه حل ظریف‌تر و زیرکانه‌تر این است که فروپاشی و تقسیم افغانستان از درون آن کشور انجام گیرد. بریتانیا از سال 1842 تا 1921 سه بار با افغان‌ها جنگید. حاصل جنگ نخست بزرگترین شکست نظامی نیروهای استعمارگر بریتانیایی بود که در ضمن آن 16,000 سرباز و وابستگان آنها هنگام تلاش برای عقب نشینی از کابل و رسیدن به مرزهای امن هندوستان مستعمراتی کشته شدند.
کیانه معنوی گزارش می‌دهد. زکریا موسوی تنها متهم به دست داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر گذشته که در آمریکا بازداشت شده است، در نخستین جلسه دادگاه خود را بیگناه خواند. در همین حال به نقل از منابع اطلاعاتی گفته می شود که آمریکا خود را برای حمله به پایگاه‌های تروریستی القاعده در سومالی آماده می سازد. همایون مجد گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن.
پرونده زکریا موسوی و رسیدگی به آن با توجه به شرایط موجود احتمالاً بسیار پیچیده خواهد بود و انتظار می رود وکلای مدافع باقدام دولت در استفاده از اطلاعات محرمانه در محاکمه به شدت برخورد کنند و دادستان ها از دادگاه بخواهند زکریا موسوی را به مرگ محکوم کند. از این گذشته به گفته منابع قضایی امکان دارد وکلای مدافع درخواست کنند محاکمه از شهر الکساندریا که در فاصله نزدیک از ساختمان پنتاگون قرار دارد به نقطه دیگر منتقل شود. گزارش‌های مطبوعاتی هاکیز با توجه به بحث‌های روز چهارشنبه به نظر می‌رسد محاکمه بهترین فرصت را برای دولت فراهم آورد و آن را قادر سازد شواهد و مدارک قاطع‌تری علیه مسئولان حملات تروریستی 11 سپتامبر و علیه اسامه بن لادن و اعضای شبکه القاعده جمع‌آوری کند. در نخستین جلسه دادگاه زکریا موسوی، شهروند 33 ساله مغربی تبار فرانسه، خود را در مورد تمام اتهامات بیگناه اعلام کرد. او نخستین فردی است که مستقیما به ربودن هواپیماها و حملات تروریستی ارتباط داده شده است. بر اساس برنامه دادگاه قرار است انتخاب اعضای هیئت منصفه روز 30 سپتامبر چند هفته پس از نخستین سالگرد ربودن هواپیماها آغاز شود. قاضی دادگاه این نظر را که ممکن است اعضای احتمالی هیئت منصفه تحت تأثیر گزارش‌های رسانه‌ها قرار گیرند رد کرد. در همین حال وکلای تسخیری زکریا موسوی در صدد برآمدند محاکمه او را تا سال آینده به تأخیر بیندازد. در این میان بنا به گزارشی که به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا در روزنامه واشنگتن تایمز منتشر شده است، نیروهای نظامی آمریکا و متحدان آنها در آماده شدن برای حمله به پایگاه‌های تروریستی القاعده در سومالی بر پروازهای شناسایی بر فراز آن کشور افزودند. این مقامات همچنین فاش کردند اخیراً حدود 100 عضو القاعده در سومالی شناسایی شدند. آنها بخشی از گروه شورشی الاتحاد الاسلامیه هستند که با حسین محمد عیدید جنگ سالار سومالی ارتباط دارد و به گروه تروریستی القاعده در افغانستان نزدیک تلقی می شود. واشنگتن تایمز به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا می نویسد سومالی احتمالاً هدف بعدی آمریکا در جنگ با تروریسم خواهد بود، هرچند که در روزهای اخیر از عراق به عنوان چنین هدفی نام برده شده است. با وجود این طرح حمله به عراق با مخالفت‌های روبرو است، از جمله رمزی کلارک که در دوره ریاست جمهوری لیندن جانسون دادستان کل آمریکا بود و دشمن سیاست خارجی واشنگتن تلقی می شود، روز چهارشنبه اظهار نظر کرد هیچ توجیهی برای کشاندن دامنی جنگ با تروریسم به عراق وجود ندارد. او برعکس از دولت بوش خواست تحریم هایی را که علیه عراق وضع شده است و به گفته وی مسئول مرگ بیش از 1,000,000 نفر اکثرا کودکان در آن کشور شناخته می شود لغو کند. کلارک ماه پیش نیز با ارسال نامه‌هایی برای سفیر و وزیر امور خارجه هر یک از اعضای شورای امنیت و مجمع عمومی درخواست کرد که سازمان ملل آمریکا را از حمله به عراق باز دارد. پیش از اظهار نظر رمزی کلارک، چندین عضو مرکز عمل بین‌المللی در یک کنفرانس مطبوعاتی از رئیس جمهور خواستند از مبارزه نظامی علیه عراق خودداری کنند.
در در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله در ایران، اصلاح طلبان میگویند محاکمه شهرام جزائری را باید پروژه شهرام خواند، پروژه‌ای برای سرکوبی اصلاح گرایان. شهرام جزائری متهم به فساد کلان